الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در کیفیت رجم بحث ما بود. یکی از آداب برای کیفیت رجم این بود که حاکم یا امام باید اعلام بکند به مردم، که گفتیم از روایات استظهار میشه وجوب، واجب است اعلام، و بر مردم هم لازم است که یک طائفه‌ای حضور پیدا کنند. که قرآن فرماد وَلْيَشْهَدْ أَبَوَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. باز اینم بحث بود که آیا واجب است حضور جمعی یا مستحبه. تعبیر مرحوم محقق در شرایع این بود که ینبغی، سزاوار جماعتی جمع بشن. بعضی ها دیگه هم قائل به استحباب بودن. جمعی قائل به وجوب هستند و ظاهر آیه هم عرض کردیم وجوبه، ولی یشهد امر میکنه باید حضور داشته باشن جمعی طائفه ای، مگر اینکه صارفی داشته باشیم از لفظ امر که منصرفش کند از ظهور در وجوب به استحباب، و گفتیم اینجا صارف نیست. بنابراین اقوا وجوبه. مرحوم شهید در مسالک میگه و قول اقوا، قول دوم رو که وجوبه. مرحوم آی خویی در مبانی تکمله فرمود بله ظاهر وجوب و حضور طائفت لإقامته، برای اقامه حد واجب است. تعبیر میکنه بعد ظاهر وجوب و حضور طائفت. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه احتیاط وجوبی کرد، فرمود ولأهوت حضور طائفت من المؤمن. بنابراین پس به نظر ما هم اقوا وجوب است. حالا اهوت یا اقوا، به نظر میاد ظاهر امر وجوبه و صارفی هم نداره. یه بحث دیگه پیش میاد که مورد اختلاف است، و او این است که خب میفرماد ولیشهد اذابهما طائفتون، یه طائفه جمع بشن. اقل اونی که واجب است یا مستحب است حضورشون چند نفره؟ این باز مورد اختلاف واقع شده. مرحوم محقق در شرایع فرمود اقلها واحد، واجب است یک طائفه جمع بشند و اقل طائفه واحد است. اگر یک نفر حضور پیدا کند اون وجوب امتثال پیدا کرد، حضور طائفه که واجب است صدق میکنه. و همچنین بعض دیگه از بزرگان اختیار کردند که اقل طائفه واحد است. قول دوم میگه اقل طائفه سه نفره، سه نفر به بالا، سه تا کمتر کافی نیست. یه قول مرحوم شیخ در خلاف دارن، فرمود اقلش ده نفره. هر کدوم هم یک استدلال هایی دارن. اقوال دیگه هم هست، دو نفر گفته شده، چهار نفر گفته شده، هر کدام هم به یه وجهی تمسک میکنن. اونایی که قائل هستن به این که اقل یکیست، یکی استظهار میکنن به قول لغویین ائمه اهل لغت که میگن طائفه یصدق علی الواحد، طائفه در جایی گفته میشه که یه نفرم باشه طائفه میگن، قطعت من الشیء طائفه است و یه نفر هم یک قطعی از یه جمعه، بنابراین پس به عنوان صدق معنای لغوی طائفه بر یکی گفتن یکی کافی است. این یه استدلال به قول لغویین تمسط میکنن. یکی هم به یه روایت داریم، روایتی هست که قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل روایت این عبارت فی قوله تعالی وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ امام صادق از پدر بزرگوارشون از امیر المؤمنین نقل میکنن که در معنای این آیه قَالَ الطَّائِفَ وَاحِدٌ، امیر المؤمنین فرمود مراد از طائفه اقلش یکیست. این روایت موثق است. روایت 5 از باب 11 از ابواب حد زن. مرحوم شیخ فرمود 10 تا. اینا استدلال میکنن وجهی خود مرحوم شیخ نفرموده، ولی استدلالی که در خلاف میکند این است که میفرماد دلیلنا طریقت الاحتیاط. از باب احتیاط میگیم 10 تا، 10 تا به بالا. چرا؟ لأنه اذا حضر عشره دخل الاقل فی. بعضی گفتن یکی، بعضی گفتن 2 تا، بعضی گفتن 3 تا، بعضی 4 تا. وقتی ما بگیم عشره همه اینا رو شامل میشه. عرض کنم که اذا حضر عشره دخل الاقل فی. پس طریقت الاحتیاط شاید مثلا جمع قلت هم هست، حد اکثر جمع قلت 10 است، از این جد بگیم 10. طائفه بگیم حد اقل، حد اکثرش 10 تا. اینم یه قول هست در مسئله. قول معروف این است که 3 تا به بالا. امام هم رضوان الله تعالی علیه همین رو انتخاب میکنن. تو عبارتشون هست که ول احوت حضور طائفت من المؤمنین 3 او اکثر، که اون طائفه 3 تا تا بره بالاتر، حد اقلش 3 تاست، 3 او اکثر. اینها که این قول رو انتخاب میکنن 3 تا به بالا، یکی دلیلشون این است که طائفه به معنای جماعته. وقتی گفتیم طائفتون من المؤمنین یعنی جماعتی، و جماعت جمع اقل جمع 3 تا، از 3 تا به بالا، چون طائفه به معنای جماعت میاد، جماعت هم از جمع اقل جمع 3 تاست، پس 3 تا به بالا. این یه وجه. وجه دیگری که ابن ادریس در فرمایشون هست و این قول رو ابن ادریس هم قبول کرده این است که میگن الفاظش احکام شرعیه، اینها متعلق میشد به الفاظ، به مفاهیم حل عرفیه. وقتی یه حکمی اومد روی موضوعی، اون موضوع رو باید از عرف شناخت، ببینیم عرف در اون موضوع چی میفهمه. خطابات شرعیه خطاباتی است به عرف. یه لفظی را وقتی حکم روش گذاشتن، یعنی بنابر متفاهم عرفی از این لفظ، ببینی این لفظ و عرف ازش چی میفهمد. حکمی که اومد روش رو همون معنایی است که عرف میفهمه، و معنای متعارف عرفی از طائفه همون جماعت است، 3 تا به بالا. بنابراین وقتی فرمود ولیشهد، یه حکم وجوب حضور گذاشتن رو لفظ طائفه، لفظ طائفه به ما هو متعارف عرفی، ببینیم عرف ازش چی میفهمه. قطعا عرف یکی نمیفهمد. وقتی گفتن یه طائفه نمیگه یه نفر، عرف نمیفهمد. این هم ترجمه فرمود دوتا با صدق نمی کند. اقل اونی که مرتکز در اذهان عرفه از معنای طائفه است سه تا به بالا. بنابراین اینم یه دلیل که خطابات شرعیگر متعلق به الفاظ است، به ما هو متفاهم عرفی از اون لفظ، هرچرا که عرف ازش میفهمد مورد حکم قرار داده، و اونی که عرف اینجا میفهمد سه تا است نه یکی یا دوتا. حالا ده تا هم میگیره ممکن اقلش سه تا، سه تا به بالاتر. عرض کنم که لذا مرحوم ابن ادریس این قول انتخاب میکنن، جمعی از فقها هم سه تا به بالا گفتن، امام هم در تعبیرشون ثلاثه او اکثر. عرض کنم که پس این هم یه بحث، میگیم اقوا همینه، متفاهم عرفی از لفظ طائفه ستا به بالاست چون به معنای جماعت. پس واجب است بنابر قول به وجوب حد اقل سه نفر حضور داشته باشه. یک بحث دیگر باز در کیفیت اجرا این است که و ینبغی ان یکون الاحجار ثقارن. تعبیر امام فرمود و ینبغی، باز اینجا تعبیر ینبغی میکنه، سزاوار است که اون احجار سنگ هایی که با اون سنگ ها میخوان رجم بکنند ثقار باشد، در مقابل این که یک سنگ بزرگ بزنن تو سرش همونجور یک جا بمیرند. این کافی نیست. عرض کنم که دو تا سنگ بزرگ بزنن صخره، یه سنگ کبیر بزنن به سر او، به بدن او، که بیفتد رو زمین بمیره. ما صدق رمی میخواییم، یه سنگ بزنن رمی احجار نیست. پس سنگ بزرگ کافی نیست، صدق نمی کند اصلا، صدق رمی نیست. عرض کنم که سنگ کوچیک باز کافی نیست، اونا رو ریگ میگیم، حسل حجار، جمار. در رمی جمار اونجا رمی جمره با حساب ریگ باشه، اونا با ریگه، ریگ های کوچیک. اینجا بخوان با اون ریگ ها بزنند رمی، عرض کنم که رجم بکنن، این کافی نیست. پس صدق با اون حجر صدق نمی کن. اونجا رمی صدق نمی کرد، اینجا حجر صدق نمی کند. اینا حساس ریگه. ما اونی که می خواهیم این است که حجر صدق بکنه. بنابراین حد متعارف متعادل بین کبیر و صغیر، بین بزرگ و کوچک، نه زیاد ریز باشه نه زیاد بزرگ باشه. خب این از باب صدق لفظ، رمی جمر، رمی یا حجر یا عرض کنم که رجم. بله بالاخره باید پرتاب بکنن، پرتاب کردن اونم باز یک میزان عرفی داره. حالا عرض میکنیم اجازه بده، دو تا روایت هم اینجا داریم که تعبیر میکند به سنگ کوچک. قبلا خوندیم روایت رو، یکی موثقه ابی بصیر قال و یرمل امام ثم یرمل ناس به احجار سقار. روایت امام فرماد به احجار سقار. قبلا خوندیم روایت یکی از باب 14 از ابواب حد زر. یکی باز موثقه سماعه است، ان ابی عبدالله علیه السلام تو اون روایت این عبارت هست ثم یرمل امام و یرمل ناس به احجار سپار. این دو تا روایت، این هم روایت سوم از اون بابه. پس هم صدق عرفی رجم به این که سنگ بزرگ بزنن نمی کنه، توجه فرموده. از اون طرف به معنای فارسی رجم یعنی سنگ باران. سنگ باران این نیست که یه سنگ بزنن بمیره، دو تا سنگ بزنن بمیره. از اون طرف هم به قدر ریز باشد که طول بکشه، اونم کافی نیست، صدق حجر نمی کنه. عرض کنم که یه روایتی هم داریم تقریبا حول و حوش این روایت باید میزان باشه. عرض کنم که مرفوع روایت اینا قبلن باز خوندیم که امیرالمومنین علیه السلام خودشون اجرا کردن. میگه در مرفوعه احمد ابن خالد فی رجل قتی امیرالمومنین علیه السلام بالکوفه الی ان قال، اقرار میکند و بعد مراتب اقرار رو اون وقت در مقام اجرا، فأخذ حجرن، خود امیرالمومنین، فأخذ حجرن فکبر اربع تکبیرات ثم رماه به ثلاثت احجار. سنگ و دست گرفتم، در مرحله اول چهار بار تکبیر گفتم و بعد سه تا سنگ پرتاب کردن و در هر پرتاب سنگی سه تا تکبیر گفتم. ثم رماه به ثلاثت احجار فی کل حجر ثلاثت تکبیران. ثم رماه الحسن مثل ما رماه امیر المؤمنین. ثم رماه الحسین علیه السلام فمات الرجل. امیر المؤمنین سه تا سنگ زدن، امام حسن سه تا سنگ زدن، امام حسین سه تا، با نه تا سنگ فمات الرجل. خب اگر ما کیفیت رو بخوایم استفاده کنیم، بهتر از این دیگه مجری امیر المؤمنین است و امام حسن و امام حسین، هر کدام به این کیفیتی که سه تا سنگ زدن. پس پیدا سنگا بزرگ نبوده که با اول و دوم و سومی بمیره، زیاد هم ریز نبوده که طول بکشه یک ساعت مثل سنگ ریزه بخوان بزنن، اونم نبوده. حد متوسط برای اون صاحب جواهر فرماد بعد احجار معتدل، تعبیر معتدل میکنن. عرض کنم که اینم پس یک معنا. تو یه روایت دیگه هم باز ازش تقریبا استفاده میشه که حضرت دستور داد برید وقتی آمدید سر و صورتتون رو بپوشانید بیایید. وقتی که مردم اومدن در روایت میفرماد که بله ولی حجارتو فی اردیت هم و اکمام هم. مردم وقتی اومدن حضرت فرمود سنگ همراهتون بیارید. سنگی که آورده بودن تو آستیناشون ریخته بودن یا تو دامن رداشون، عباشو جمع کرده دامنشو سنگ روش ریخته. باز این پیداست که تو آستین نمیشه سنگ بزرگ قرار داد. بنابراین که سنگ تو عباشون رداشون ریخته بودن فی اردیت هم و اکمام هم، در آسیناشون سنگ ریختن، وقتا دیگه پلاستیک اینا نبود که توی پلاستیکی بریزن دست بگیرن بیان، تو آسیناشون جمع کردن یا تو ردا. اینم خود میفهمونه که نه زیاد بزرگ بوده نه زیاد ریز بوده که تو آسین بمونه، و الا اگر ریگ باشه آسین رسگوه میریزه. از مجموع اینها استفاده میشه همین که امام فرمود سزاوار است که به احجار صغار، سنگ صغیر در مقابل کبیر قرار داده میشه، در زیر صغیرم ریگ گفته میشه، اونم کافی است. منتها تعبیر امام باز این بود که ینبغی، ولی ظاهر روایات این است که واجبه. ثم یرمل امام و یرم ناس به احجار سقار، رمی کردن به این کیفیت ظهور در وجود دارن، مگر اینکه یک صارفی داشته باشیم که صارفی هم در اینجا که از ظهور وجود دست برداریم نیست، لذا بعضی هم قائل به وجود تصریح کردن. خب اینم یک مطلب. مرحوم صاحب جواهر یه فرعی رو عنوان میکنه که فرع محل ابتلاییست و اون است که میفرماد ولا یقتل المرجوم بالسیف، اونی که وظیفه این است که سنگسار بکنن، رجم بکنن، نمیشه با شمشیر کش، یا مثلا حالا تیر بهش بزنن، دو تا سه تا تیر بزنن کشته بشه، به جای رجم بخواهیم با شمشیر بکشیم، به جای رجم بخواهیم با گلوله بزنیم، این کافی نیست. عرض کنم که تعبیر ایشون اینه در جواهر، ولا یقتل المرجوم بالسیف لعدم الامر به، امر به این نشده، نگفتن او رو بکشید با شمشیر، رجم یرجم فرموده است، در زنای محصره تعبیر به رجمه، لعدم الامر به، ولا جعل کفارتن لذنبه، در روایات عقوبت این گناه رو قتل به سیف قرار ندادند و ما میگیم حد اون است که از طرف شارع تعیین شده. فرق حدود با تعذیرات همینه، حدود اون است که هم مقدارش و هم اصلش و نوعش و یه جمع فرماد قطعیت، نمیتونیم ما به جای قطعیت یه کار دیگه بکنیم، توجه فرمانید یه جای دیگه از بدنش رو قطع بکنیم، قطعیت. در یه جمع فرماد سنگ مثلا در در حد شرب خمر فرماد 80 ضربش انداخت، میتونیم 79 تا بزنیم، عددش رو کم بکنیم، یا 85 تا بزنیم، 3 تا اضافه کنیم، نمیشه. هم نوعش مشخص شده در حدود، هم مقدارش، کیفیتش چند تا. در اینجام در فرمده یرجم، رجم میشه. پس اونی که اسلام معین کرده و جعل کفارتن لذنبه رجم است. فرماد بله، بل یونکل به فعل ما یزجر الغیر، باید یه عقوبتی بکنن که موجب انزجار بقیه بشه، دست بردارن، جرأت نکنن این کار رو بکنن، حالا خودش که داره میمیره اما عبرتی برای دیگران باشد. و چون گناه از اعظم فواحش است، یه همچه عقوبتی براش گذاشتن. راه اثباتش سخته که 4 نفر شاهد با اون کیفیت، راه اثباتش مشکله، اما بعد از ثبوت دیگه رجمه. این تعبیر تعبیر خوبیست. فرمود عرض کنم که ولا جعل کفارتن، اون قتل به شمشیر، قتل به سیف، کفاره این گناه، عقوبت این گناه قرار داده نشده، در شهر نخواستن اون. یه دفعه دیگه هم عرض کردم در اوائل انقلاب بود که یه جا رجم کرده بودند و فیلم برداشته بودند و در خارج منعکس کرده بودند، منتشر کرده بودند، یه جوی علیه جمهور اسلامی در ابتداء شاید مال سال 60-61 بود، یه جو خشونت باری برای جمهور اسلامی در خارج درست کرده بودند. یه موردی رجم بود، تقریبا شبهه بود که آیا رجم با این سر و صدایی که در خارج منعکس کردن رجم باز اجرا بشه یا نه. بعضی هم از قول امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، گفتن امام گفتن رجم نکنید. یه جلسه شورای عالی قضایی اون موقع خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودیم، بعد از پایان جلسه آیون اومدن بیرون، من وایسادم ازشون سوال کردم، این سوال خودی من کردم، عرض کردم که از قول شما نقل شده که فرمودید رجم نشه، به جای رجم مثلا با تیر بزنن، گلوله بزنن، اعدام بکنن. این درسته؟ گفتم و الان یه موردی ظاهرا در بندر عباس بود، گفتم یه جایی هست که متوقف شده، کیفیت اجرا رو از شما بپرسیم. امام فرمودن که حکم الهی رو جاری کنید. فرمودن این که در خارج سر و صدا میکنن، اینا دنبال بهانه هست، یه موضوع خاصی رو اونا نمیخوان روش تکیه بکنن. اگر حالا این موضوع دستشونه، اینو بهانه میکنن، سر و صدا میکنن. این نباشد، یه چیز دیگه رو بهانه میکنن. اونا دنبال بهانه. فرمود شما حکم الهی رو جاری کنید. و از همون موقع دیگه رجم اجرا میشد. اون تا گاهی در ملأ عام اون یه آثار نامطلوبی داشت، همه کس میتونست بیاد وایسه، یه مثلا بعضی خانوم ها سر و صدا میکردن، گریه میکردن یا چه. خب در یه فضای محدود، در یه فضای محدودی جمعیت یا جمع میکنن، عرض کنم که اونجا حکم اجرا میشه دیگه. روال تا اون وقتی که ما بودیم این بود، در تهران مثلا در خود محبته زندان اوین اونجا محلی درست کرده بودن برای رجم و اینا می بردن اونجا رجم می کردن. علی حال اینم مطلب مهمی است که نمیشه به جای رجم کار دیگه کرد. و اینم که بگیم در خارج چه میگن چه میگن، همون فرمایش حضرت امامی که اینا دنبال بهانن، این بهانن از دستشون گرفته بشه یه چیز دیگه بهانه می کنن. بنابراین حکم اینه، حکم الهی. خب حالا اگر ثابت شد دیگه، بحث در این است که ثابت بشه. یه سفری ما پاکستان رفته بودیم، عرض کنم که رئیس دیوان عالی پاکستان سفری اومده بود ایران، بعدم از ما دعوت کرد یه سفری رفتیم پاکستان. اونجا در جمع قضات دیوان عالی پاکستان اونجا من سوال کردم، چون گفتن احکام شرع جاری میشه و اینا، گفتم تا حالا رجم کردید شما؟ گفتن نه. گفتن اصلا تا کنون سابقه ندارد که در دادگاه های پاکستان حکم به رجم داشته. گفتم خب مگر نیست تو قانون شما؟ گفتن چرا، اما ثابت نمیشه، چون اونا با علم قاضی کافی نمیدونند، باید یا با شهود باشد و یا با اقرار. کسی که خودش نمیاد اقرار بکنه، فعلا سابقه نداشته اقرار، و چهار تا شاهدن به اون کیفیت که ببینن کلمیل فلم و کهوله، اونم شاهد اینجوری تا حالا نداشتیم. اونم گفتن اصلا نشده تا حالا. خب در اینجا شهود گاهی بوده، شهادت دادن، و نوعش هم با علم قاضی است. ممکنه از قرائن قاضی علم پیدا میکند و با علمش عمل. یه مطلب دیگر این است که در بعد فاصله، بعد مکانی، چقدر فاصله سنگ بیندازن. فاصله زمانی یه تعدادی سنگ بزنن، بعد آن دعوت کنن بیاد یه چای بخورید، یه بیسکویت، یه تزیرایی بشید، بعد دوباره برید شروع کنید، آیا میشه؟ کافی است. در بعد زمانی و مکانی باید رعایت بشه، متعارف. اونی که متعارفه، چیزی در شرع در روایات نیامده که مثلا بگیم با یه همچه فاصله وایسید. در روایات ما نداریم همچیز. یا کیفیت رجم فاصله زمانی، اگر یه تعدادش رو مثلا صبح بزنن، یه مقدارش رو بعد از ظهر بیان تکمیل بکنن، اینا نیست. ولی باید اونی که متعارفه، وقتی گفتن یک رجم انجام بگیره سنگ بزنید، خب باید رعایت فاصله نه جوری باشد که صدق زدن نکنه، بره نزدیک وایسه، نه اینقدر دور باشد که نخوره. هم از نظر بعد مکانی باید متعارف رو رعایت کرد، هم از نظر فاصله زمانی ما میبینیم در روایات میگه امیرالمومنین 3 تا سنگ زدن ثم رماه الحسن ثم رماه الحسین فمات. این هم متعارف هم هست. پس باید سنگ رو بزنن تا بمیرد، نه اینکه رهاش کنن وسط کار. اگر یه وقت دیدن هنوز رمقی هست تکمیل میکنن. پس از نظر بعد زمانی مکانی اینها باید رعایت بشه، همون عرض کنم که متعارف. و جایز نیست غیر از این که بخوان غیر از این مثلا همین فاصله بیندازن، چون متعارف این نبوده و قدر متیقن این است که باید در همون فاصله تکرار بکنن تا بمیره. قدر متیقن این. خب اینم عرض کنم که تمام. حالا اگر مرد، بعضی ها یک حالت کینه و حقدی دارن، بازم وای میسه سنگ میزن، مرده تمام شد. بعد از آنی که مرد بازم بزنن دیگه جایز نیست. بعد از مردن دیگه حد که اونجا حکم الهی اجراء حد بود، وظیفه و تکلیف بود بزنیم تا بمیرد. خب مرد یه جسد میته، احترام جسد میت مسلمان، اونم که در یه روایتی حضرت فرمود این صبر کرد به چیزی که اعظمه، حسنش ندادن، فرمود به ما خوب اعظم، تطهیر شد به ما خوب اعظم، براخره صبر کرده این عمل، گناهانش پاک شده، یک مسلمان مؤمنیست که پاک از گناه دیگه، تطهیر شد. لذا بخوان به جسد او بی احترامی بشه سنگ بزنن، این حد که حرمت بر جسد میده و دیگه جایز نیست. اینم مسئله تمام. یه بحث مهم دیگر هست، امام متعرض میشن و اون است که فرمود ول احوت ان لا یقیم علیه الحد من کان علا عنقهی حدون. این اجراء حد باید به دست کسی باشد که خودش یه همچه حدی به عهده‌اش نباشد. من کان لله علیه حد، از طرف خدا به عهده خود این حدی هست. خدا از خود این طلبکاره، این بدهکار به خداست. چجور بیاد مطالبه کند حق خدا را؟ اون رجم یه حق الهی است. داریم ما مطالبه میکنیم از این شخص، یه زنایی کرده، محکوم شده به رجم، این حق الله، ما میخواییم این حق را مطالبه کنیم. کسی که خودش بدهکاره و یک حدی هست، حالا چه مثل این زنای محسن است یا نه زنای غیر محسن است، حد شلاق به عهده‌اش هست، این رجمه. یا به عکس میخواد حد جرد اجرا بکند در حالی که حد رجم به عهده خودش هست. میفرماد عرض کنم که ول احوت ان لا یقیم علیه الحد من کان علی عنقه حد، سیما ازا کان ذنبه مثل ذنبه، مخصوصا اگر این همین رجمی که میخواد اجرا بکنه به عهده خودش هم هست، این همین شلاقی که میخواد بزنه به عهده خودش هم هست. اینجا تعبیر میکنن امام به عل احوت، احتیاط وجوبی است. در مسئله باز دو قول است. مرحوم صاحب شرایعشون باز اینجا تعبیر به ینبقی داره، میگه قیل بعضی قائل شدن به عدم جواز، ولی سزاواره بگیم کراهتشون قائل به کراهت میشه، بعضی قائل به کراهت هم، بعضی قائل به وجوب و حرمت هم. حرام است برای کسی که خودش بدهکار حد است اجراء حد بکنه. پس در مسئله دو قول هست، مشهور قائل به کراهت هم. برام صاحب ریاض نقل میکنه که خوبل مشهور، این قول تعبیر به مشهور یا اکثر، اکثر اینجور قائلن، مشهور قائلن. خلاصه جنبه اکثر اقوال یا شهرت این است که کراهت، بعضی هم قالب حرمت هم. امام هم فرماد احوط ان لا یقی. در اینجا مدرک روایات، روایات متعددی هست که نقل شده به همین مضمون. حالا یکی از روایات نقل کنیم، همه شده میرسیم تا باز ادامهش انشاءالله فردا. عرض کنم که روایت اول صحیحه زرار است. ان ابی جعفر علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجل قد اقر على نفسه بالفجور، فقال امیر المؤمنین علیه السلام لأصحابه اغدو غدن صبیت فرد و صبح، اغدو غدن علیه متلثمین صبح صبحگاهان، فردا بیایید پیش من در حالتی که سر و صورتتون رو پیچیدی شناخته نشید. فقال لهم، بعدم امیرالمومنین فرمود من فعل مثل فعله فلا یرجمه ولینصرف، هر کس انجام داده مثل فعل این را فلا یرجمه. نهیه، نه ظهور در حرمت داره. فلا یرجمه ولینصرف، امر به انصراف. پس هم نهی داریم از اقدام، هم امر داریم به انصراف. لا یرجمه ولینصرف. قال، وقت در زیر روایت دارد که فانصرف بعضهم و بقی بعضهم فرجمه من بقی منهم، اونا که مونده بودن رد کردن، اونا که رفتن رفتن. بعدم معلوم شد این که حضرت توصیه کرد سر و صورتتون رو بپوشونید بیاید، هیچ کس حق ندارد خودش رو معرفی کند بشناسونه، برای این بود که شناخته نشن اونا که میرن کیان. این یک روایت، روایت عرض کنم که بله، روایت دو از باب 31 از ابواب مقدمات الحدود. حالا چند تا روایت دیگه هم هست انشاءالله فرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.